بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا امام الباقر صلوات الله و سلامه علیه. بنده هم تسلیت عرض میکنم شهادت وجود مقدس باقر العلوم رو، امام بزرگواری که سهم بسیار بسیار بزرگی برگردن حوزه علمیه دارد، مخصوصا بخش زیادی از کاری که امروز در حوزه علمیه انجام میشه نتیجه تلاش های ارزشمند وجود مقدس امام باقره. واقعا یبقر و علم النبیین بقرا شکافه، به شکافتن علم یه چارچوبی لازم داره. شکافتن علم یک در واقع صناعتیه، بخش زیادی از این صناعت رو ما از امام باقر سلام الله علیه داریم. حالا باید یه کسی یه مقداری سر این عنوان باقر، یبقر و علم النبیین بقرا و تأثیرش در این نگاه تمدنی ما کار کنه. خیلی خیلی مهم هم هست انصافا، یعنی کاری که وجود مقدس امام باقر آغاز کردن در حوزه علمیه در اون موقع در واقع حوزه شیعی ما که کار بسیار ارزشمندی بود و حیات اسلام امروز ما، نه فقط حیات شیعه، حیات اسلام مدیون این حرکت نورانی امام باقره، اونم با زمان شناسی دقیق. یعنی یه کسی بدانه چه موقع فضا فراهم میشه، اواخر خلاصه بنی الامیه، اوائل بنی العباس، و بیاد یه مأموریت به این مهمی را طراحی بکنه، یک اجراش کنه، دو یعنی طراحی این مأموریت زمان شناسی عجیبی لازم داره. اجراش باز سختره، دقیق تره. این گنجینه‌ای که ما الان داریم از روایات اولا و از شکافتن علم انبیا، این کار خیلی عجیبیه. یعنی کسی باید سر این عنوان باقر کار کنه. باقر، صادق، رضا سلام الله علیهم اجمعین، اینا همه وزن خاص خودش رو تکوینن و تشریعن دارن. حالا ما تو حوزه باید یه مقداری با اینا بیشتر و عمیق‌تر برخورد کنیم، زود نگذریم ازشون. سری که میگذریم خوب استفاده نمی کنیم از این عنوان‌ها. اینکه جابر ابن عبدالله همطور که فرمایش فرمودن، خب جابر امام باقر رو چند بار زیارت کرده، جابر امام باقر رو تو کاروان اسرا زیارت کرده، ولی جابری که امام باقر رو تو اون شرایط خاص زیارت میکنه مأمور به سلامه، نه امام باقری که خلاصه با همه بزرگیش و عظمتش کربلا رو درک کرده. این خیلی قشنگ الان روزی خوبی خونده. جابر امام باقر رو وقتی که زیارت اربعین محقق میشه زیارت میکنه. حالا زیارت اربعین سال اول محقق میشه یا سال دوم، این خیلی مهم نیست تو این بحث ما. جابر امام باقر رو زیارت کرده همونطور که اسرا رو زیارت کرده. خب وقتی که امام باقر رو زیارت میکنه محضر امامش رو درک میکنه، یعنی امام سجاد رو. اما وقتی که امام باقر رو تو اون شرایط خاص درک میکنه، اذا لقیته فقرأه منی السلام، پیغمبر بهش میگه اون موقع باید این سلام ما رو بهش برسونی. خیلی خیلی مهمه ها. خدا رحمت کنن بعضی از بزرگان ما را. ببینید اون موقع که امام باقر در کاروانه، خب ادامه حرکت سید الشهدا است، اون یه انقلابه. اون انقلاب بالاخره هم در واقع انقلابیش معلومه، هم نقش اون کاروان و اسرا در این انقلاب بسیار بسیار بزرگ و مهمه، خیلی هم مهمه. میدونید عمده مقتل شیعه از کلام امام باقر و امام سجاد، مقتل شیعه مال این دو امامه. خب اون خیلی مهمه، اون نقله، اون محدث بودنه. محدث بودن یه مأموریت بزرگه، خدا رحمت کنه امام رو، امام خیلی با دقت اینا رو تفکیک میکرد. محدث بودن یه مأموریت، یبقر علم النبیین بقرای مأموریت. این مأموریت ها رو چرا من میگم یکم روش بایستیم و روش تأمل کنیم و مای حوزه و طلبه مأمور به این کاریم. این کار اگه من انجام ندم هیچ که انجام نمیده. روزه خون داریم، بله، اونم به این خوبی که آقای حائری میخونه کم داریم البته، ولی خب روزه خون که به این خوبی بخونه و مستند بخونه و مقتل شیعه بگه و اینطور خلاصه شلوغ پلوغ نشه و از این چیزا اضافه توش نباشه، خب ممکنه نداشته باشیم زیاد. اما خب خوندن یه طوره، محدث بودن یه طوره، باقر بودن سلام الله علیه، اون یه مأموریت عجیب. خیلی این کار مهمیه. امام پیامبر اکرم خب سلام امام جابر امام زین العابدین هم زیارت کرده، ولی امام باقر رو که زیارت میکنه مأمور به سلامه، مأمور از نبی اکرم اذا لقیته فقرأه منی السلام. چرا؟ چون باقر علم الانبیاست. خیلی حرف مهمی ها. شما تو همین زیارت بی بی فاطمه معصومه ببینید بعضی کلمات رو درباره اهل بیت که به کار میبره همه وزن خاص خود شده. در مورد امام باقر یه مأموریت، در مورد امام صادق یه مأموریت، در مورد امام هشتم یه مأموریت، در مورد امام جواد یه مأموریت. اینا خیلی بار داره. من خواهش میکنم این مأموریت ها را یه مقداری با دقت ما باید ببینیم. خیلی ما به امام باقر مدیونیم. حالا محدثیت امام باقر نقش خاص خودشو داره تو مقاتل، مخصوصا تو این حوادث کربلا، مخصوصا از نگاه امام باقر. یک خلاصه طفل نمیدونم خورد سال چند ساله با اون همه مسائل سنگین، خب اون یک حیثی داره سر جای خودش، ولی او با همه عظمتش جابرم دیدتش ها، بهش نگفتن برو اونجا بهش سلام بکن. به جابر گفتن وقتی که یبقر علم النبیی نبقرا، اینجا عجب نگاهی نبی اکرم داره، آدم تازه میفهمه. خدا حفظ کنه هست آقا را. یه جمله‌ای داره در جو پیامبر، من این جمله آقا را هر وقت خوندم باز اینطور یه حالت دیگه ای بهم دست داده. آقا اگه پیداش کنم بخونم براتون، حالا دیگه ما هم نوکریمونو منبرمونو برای امام باقر بریم، بالاخره چند جمله ای بالاخره عیبی نداره دیگه تو این شرایط بتونیم بالاخره نوکری بکنیم برای این اعزه و بزرگانمون و تبیین کنیم. تعبیر خیلی قشنگی داره حضرت آقا در عبارات، در واقع در مورد نبی اکرم یه جمله عجیبی داره که مثلا ایشون امام رو، بزرگی امام رو میگن که امام اینطور بود اینطور بود اینطور بود. قطعا در عصر غیبت ایشون میگن ما مثل امام نداشتیم. خیلی شهادت خیلی اینطور سنگینی میدن برای حضرت امام آقا، از روی اعتقادم شهادت میدن. بعد میگن اما شما امام رو با پیغمبر اکرم مقایسه کن، امام کجا پیامبر کجا. بعد شروع میکنن نقش پیامبر رو تو انقلاب اسلامی صدر اسلام تبیین کردن که چیکار کرده چیکار کرده چیکار کرده. بعد میگن ضرب دستی پیغمبر داشته که تا الان هرچه فتوحات داری مال نبی اکرم تا الان. خیلی از این حرف عجب حرف. فتح مطلق شأن نبی اکرم خیلی خیلی مهمه. بعد تبیین میکنه آدم وقتی میخواد اینو مأموریت ها رو تبیین کنه، بعد نگاه نبی اکرم رو که نگاه میکنه، یه نگاه به امام حسن و امام حسین داره نبی اکرم، یه نگاه به امام باقر داره. خب این عجیب نگاه خیلی خیلی مهمه که ما این نقش را، خب نقش سنگینی نیست برای امام باقر تو شرایط بسیار خاص و سختی که خوب باید زمان شناسی کنیم و خوب کاری رو که امام باقر انجام داده تبیین کنیم و این ساز و کار را خلاصه خدای متعال شأنش رو به وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه داده. بله جابر امید است که تو یوشک و انتبقا، امید بمانی تا ببینی باقر و لعلوم را. تو اسرای کربلا رو میبینی، تو حادثه کربلا رو درک میکنی، تو حادثه کربلا محدثین کربلا رو میبینی، اما باقر و لعلوم دیگه یه شأن دیگه است. اونجا که باقر رو دیدی سلام منو بهش برسون. وقتی باقر رو دیدی، دیدی اون شأن یبقر و علم النبی نبقرا، آدم عظمت نبی اکرم رو که میبینه خیلی عجیبه. عظمت نبی اکرم، انا عبد من عبیده، امیر المومنی میگه من عبدی از عبید او هستم. خیلی عجیبه امیر المومنی. من یادمه در دلگان داشتم یه منبر میرفتم راجع به ولایت عید قدیر، یکی از این سنی ها که بلند شد تو جلسه از ما سوالی کرد، من اولی بودا شأن نبی اکرم رو توضیح دادم، بعد این جمله امیرالمومنین که گفتم دیگه اینا بی اختیار شروع کردن گریه کردن. گفتم ببین پیغمبر یه چیه، الفاتح لمن قلق، اینطوری الخاتم لما سبق، فتح کرده، فتح مطلق همه درها را تا یومنا هازم. عجب موجودیه. بعد برنامه هم داشته براش که این خانواده هر کدوم چه کار باید بکنه، امام رضا باید چه کار کنه، امام جواد باید چه کار کنه، امام هادی باید چه کار کنه، امام باقر باید چه کار کنه، امام صادق باید چه کار کنه. اینجا شأن امام باقر خیلی شأن مهمیست. رضا من خواهش میکنم از عزیزان این روایات را یه مقدار اینطور اجتهادی، اینطور آخوندی، اینطوری کار ما اینه، ما که فقه الخمینی میگیم این خوب اینطوری که روایت میگیم. من سر عبارت چقدر حساسم، سر عبارت، سر عناوین. یبقر و علم النبیین بقرا، خیلی عجیب موجود است. حالا نمیدونم وجود مقدسشون میدانستن که وضعیت مدینه که قطعا همینطوره و این رو هم به ما منتقل کردن. رضا وصیت کردن 10 سال برای من در منا مراسم عزا بگیرید. 10 سال چون شهادت امام باقر یه طوری مظلومیت داره، امروز که ایشون شهید میشه کسی تو مدینه نیست دیگه، همه چیزنا دیگه، من همه رفتن موسم حج رو درک کنن. حالا این مظلومیت چطوره، این شرایط چطوره، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خدای متعال انشالله کمکمون بکنه. قربان دستهای بسته تو امام باقر، قربان دستهای بسته بابایت زین العابدین آقا امام باقر. اینا وارد شام که شدن با دست و پای بسته ها، دست و پای بسته، اما شاهد کتک خوردن بچه ها بودن. خودشون کتک میخوردن، اهانت بهشون میشد، چی بر سر اینها تو دروازه شام ریختن. این بچه ها تو چین شرایطی ها، دستای بسته امام باقر. قربانت برم آقا، قربان این مظلومیت برم آقا امام باقر. اما آقا شما خودتون برای ما نقل کردید دست شما بسته بود و کتک میخوردید، اما دست باباتون امیر المؤمنین باز بود و مادرتون رو کتک میزده. دست بسته یه طور درد داره ها، اما دست بسته است. قربانت برم آقا امیر المؤمنین، چه مأموریت عجیبی به امیر المؤمنین داده نبی اکرم، چه مأموریت عجیبی که دستاش بازن اما خب کاری نمیتونه بکنه، کاری نمیتونه بکنه امیر المؤمنین. قربانت برم ام عبی ها هست که دیگه شما تو میخونید دیگه ها، اول آل من دلم حق محمد و آل محمد قربان اون چشمان بی بی برم. او هم درک میکرد که امیرالمومنین چه شرایطی داره. قطعا من به شما عرض کنم حالتی که برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اون حالت که نگاه میکرد به دستای باز امیرالمومنین اما نمیتونه کاری بکنه، اون حالت خیلی دردآورتر از شاید حالتی باشه که فرزند بزرگوارش زینب کبرا بر تل زینبیه. ایناست تاریخ شیعه، ایناست اونایی که امام باقر به ما درس دادن و مأموریت دادن که تبیین بکنیم یبقر علم النبیین بقرا. خدا انشاءالله ما را روز هفتم ذی‌الحجه است، ایام ایام بسیار نورانی است، آماده بکنه برای درک روز عرفه، برای درک معارف توحیدی این خانواده، برای درک فقرات زیبای زیارت امین اللهی که امام باقر برای ما نقل کرده. اینا رو امام باقر نقل کرده، قربان این کلماتت برم آقا امام باقر، ان قلوب المخبتین الیک والا و سبول الراقبین الیک. خیلی عجیبه، نمیدونم امام باقر یه لطفی امروز به ما بکنه، شاید این راه رو برای ما هم باز کنن، این راه باز بشه برای ما، بتونیم انشاءالله از روز عرفه هم استفاده کنیم. انشاءالله انشاءالله خدای متعال ثواب این تلاش‌های علمی و جلسات تبلیغی اما تو همین فضای مأموریت امام باقر رو انشاءالله از عزیزان ما قبول کنه. من فکر میکنم خیلی مسئولیتمون سنگینه بعد از انقلاب اسلامی، برای این که بتونیم این مکتب رو انشاءالله تبیین کنیم. خب ما بحثمون سر عبارات نمیدونم چیزی نمونده از این وقت، ولی من از اولش با آقای کمالی شرط کردم، گفتم ما این جلسه روزه و مذاکراتمون رو تقسیم میکنیم بین دوتا برنامه مون، یعنی چون امروز یه برنامه دیگه هم از یه رو به ده برای من گذاشتن که 3-4 دقیقه دیگه است، اما یه 20 دقیقه از این بالاخره افتتاحیه برنامه است و اون برنامه افتتاحشه، ولی روز امام باقر انشاءالله کار تمهید و اجتهاده، انشاءالله بتونیم این کار امام باقر رو یه مقداری کارش رو انشاءالله انجام بدیم به فضل فروردگار انشاءالله. بحث ما سر ارتباط با فرمایشات حضرت آقا بود، عرض کردیم که آقا دام ظله العالی و دامت برکاته العالیه ایشون فرمایشات ارزشمندی رو درباره جدا کردن معنای عام لغوی قنا از معنای خاص عرفی قنا ارائه فرمودن و اختلاف اصلیشون هم با شیخ معلوم شد، یک اختلاف سوغروی است و الا هر دو فقیه با یک مدل فقاهتی بحث میکنن. اختلاف اینه که اگر مفهومی مبین عرفن دیگه لازم نیست لغوی بیاد و اشاره کنه به اون مفهوم مبین عرفی، باید بره کار خودش رو انجام بده، اما اگر مفهومی عرفن مبین نبود اون موقع لغوی رو باید مأموریت بهش بدیم که تبیین کنه. آقا میفرمان چون این مفهوم عرفن مبینه، یک، ما اون مأموریت رو برای لغوی قائل نیستیم و لذا برای قنا این دوتا معنا رو ملتزمیم، به خاطر نقل اکثر لغویین اون معنای عام لغوی را از یه طرف و فهم روشن ما از معنای عرفی قنا که خاص نسبت به این قدم اول. در این قدم رسید بحث به اینجا که حالا ببینیم این مفهوم مبین و روشنی که ما از قنا عرفن داریم، آیا این قیودی که آقایون براش قائلن بعضن اینا قیدشن؟ یعنی واقعا قناع عرفی قوامش به ایناست؟ آقا میخواد بگه این نکاتی که من میخوام بگم نشون میخوام بدم که هیچ کدوم در واقع قید خلاصه یا مقدم مفهوم قناع عرفی نیست. نکته اول بحث این بود که اگر خوش صدایی را بحث کنیم ببینیم آیا در مفهوم عرفی قناع خوش صدایی دخالت داره، حتما باید آواز که مفهوم عرفی قناست با خوش صدایی صورت بگیره، آقا فرمودن نه، ما نشون میدیم به شما که خلاصه میتونه این معنای عرفی قنا با صدای بد هم انجام بشه. و لذا خلاصه در استعمالات خلاصه عرب و اشعار عرب ما این رو داریم که خلاصه یک کسی آواز رو با صدای بد میخوانه. اینطوری که عرض کردم اینجا یه نکته مهمی باید تبیین بشه که انشالله بعداً تو تحلیل تبیینش میکنیم، و اون اینه که خب اگر این آواز بد، صدای بد رو میگن آواز، این باید از مصادیق معنای عام قنا باشه، چون معنای عام قنا توش ترنم و ترتیب و خلاصه تطریب و ترجیع بود به تعبیری که داشتیم، یعنی تحسین و صوت و ترقیق و صوت و خلاصه ترجیع و صوت و تطریب و صوت دوش بود که اینا رو آقا معنا کرد. ما حالا چون یکم جلوتر میریم این قیدا رو یکم دقیق تر میکنیم تا بعد خب اگر این بد صداست چرا باید این فرض بر اینه که آوازه ولی بد صداست، اون موقعی آواز بد صدا باید از مصادیق معنای عام باشه، ممکنه یک کسی اینجا گرفتار بشه. ببین خوب دقت کنید تو سیستم آقایون، یعنی سیستم شیخ که حالا بعد عبارات شیخ رو تو این بخش میخونیم، تو سیستم شیخ و اینا مطلب روشنه. روشنش اینه که شیخ میگه قوام قنا به لحوی بودنه، اونم لحوی بودن در واقع کیفیت صوت، نه لحوی بودن ماده صوت. دیروز عبارت شیخ رو داشتیم. شیخ میگه چون قوام قنا به لحوی بودن کیفیت صوت، خب بعد یه سوالی شیخ میکنه، خوب دقت کنید که چون این قیودی که آقا بحث میکنه بعدن طرف ای بحثن، شیخ میگه، میگه وقتی که من میگم ملاک قنا لحوی بودنه، اونم لحوی بودن کیفیت صوت نه لحوی بودن ماده صوت، الها نهل فسوق به تعبیری که در روایات داشتیم که حالا ما بعدن از رو ادله استفاده میکنیم، شیخ بعد سوال میکنه این لحوی بودن لحویت بالفعل یا لحوی بودن شعنیه؟ اصرار شیخ اینه که این لحوی بودن لحوی شعنیه، نه لحوی بالفعل. بعد توضیح میده، میگه چرا این لحوی شعنی مبناست؟ میگه و الا اکثر افراد قنا بیرون میرن، چون خیلی از افراد قنا لحوی بالفعل نیستن. چرا لحوی بالفعل نیستن جناب شیخ میگه؟ میگه به خاطر اینکه بعضی وقتا میبینید این لحویت به خاطر بد صدایی از بین میره. خوب دقت کنید، این خوش صدایی بد صدایی اونجا خودشو نشون میده. تو سیستم شیخ، شیخ اینطوریه، میگه من یه لحویتی دارم، این لحویت شعنیه، اگه این لحویت شعنی با خوش صدایی همراه بشه بالفعل میشه، اما این لحویت شعنی این انقدر صداش بده با اینکه این کیفیت ملهی باید باشه، ولی این ملهی بودن به فعلیت نمیرسه. بنابر اون سیستم ما میتونیم بگیم خوش صدایی در لحویت شعنی دخالت نداره، خوش صدایی در لحویت فعلی دخالت داره، اونا سیستمشون اینطوره. حالا اما اگر من آمدم گفتم نه آقا من مبنام تو قنا، خوب دقت کنید، مبنام تو قنا اینه که من قنا رو براش قنا رو میگم آواز، آواز رو هم مبنا قرار میدم، میگم آواز یه مفهوم مبین عرفیه، خوش صدایی توش دخالت نداره، باید اینو در بیاریم. اگه خوش صدایی در این آواز دخالت نداره، اون موقع ملاک این که این قناع عامه چیه؟ چون بالاخره میخوام بگم این قناع هست بدون اینکه خوش صدا باشه. بعد این صوتی که قناست ولی خوش صدا نیست باید مصداق اون مفهوم عام قناع باشه. این سوالی بود که دیروز عرض کردم، حالا باشه تو ذهن شریفتون تا با این سیستم حلش کنیم. تو سیستم شیخ قابل حله. شیخ میگه قناع چیزی نیست الا لحویت کیفیت صوت، اما چون من لحویتم لحویت شعنیه نه لحویت فعلی، لذا هیچ اشکالی نداره که با بد صوتی این لحویت شعنی جمع شه. اصلا بد صوتی مانع به فعلیت رسیدن اون لحویته. ما تو سیستم خودمون اینو درست کنیم. بعدن انشاءالله میبینید خود آقا میخواد از همین مدل استفاده کن که من در واقع آواز رو آواز میدونم به خاطر لحنیتش، اما لحنیت شعنیش و الا گیر میکنم. اگر نخوام از این سازمان استفاده کنم اون موقع این صدق عنوان عام قنابرش گرفتاری داره. ولی فعلا ما تو این مرحله این نکته رو داریم که من یه مفهوم مبین عرفی دارم به نام آواز. این مفهوم مبین عرفی به نام آواز برای در واقع صدق آواز من نیازی به خوش صدایی ندارم. عرف تشخیص میده که خوش صدایی باشه یا نباشه آوازه. و حتی بدتر از این میگه وقتی فلانی آواز میخونه من دعا میکنم کر بودم و نمیشنیدم، اینقدر این آواز خلاصه که خوندیم شعرشو از شاعر عرب. منتها ریشهشو عرض کردم باید درست کنیم و الا اون نسبت عام خاصمون باید ببینیم این نسبت عام خاصمون با سازمان شیخ. شیخ میگه من عام ندارم، یه مفهوم خاص دارم به نام قنا. قنا یعنی لحن. منتها لحن شعنی که میگم اون موقع میتونم لحن شعنی رو با بد صدایی جمع کنم تمام میشه. مثلا ما باید ببینیم میتونیم از این مدل تو سیستم عام خاصمون استفاده کنیم که این دخالت نکنه. نکته بعدی که هست آقا میفرماد این مسئله موسیقیه، باز یکی از نکات مهمه. خب موسیقی بالاخره یکی از یک علم دستگاه‌هایی داره، مقاماتی داره، از علوم در واقع شعب علوم ریاضی موسیقی. آیا عنوان موسیقی در تحقق آواز دخالت داره یا نداره؟ یعنی حتما قناع عرفی که اسمش آوازه باید موسیقی باش باشه؟ این قید دوم بحثه. نسبت قناع عرفی با موسیقی چه نسبتیه؟ ایشون میخواد بگه نه لازم نیست، که حالا عرض میکنم باز شما وقتی اینو یکم کار کردیم باید این نسبت رو با اون عامه و خاصه درست کنید که حیث خاص نسبت به عام حفظ بشه و الا اون آقایونی که مقابل ما هستن اینجا ممکنه گیرمون بندازن. پس سوال من الان اینه که دیگه فعلا بازش نمی کنم ولی میخوام اون مدلش رو شما داشته باشید، اینه که یه بحثی داریم سر قید موسیقی و دخالت قید موسیقی در شکل گیری خلاصه مفهوم قنا. لذا تعبیر آقا اینه، همچنین از قیود تعریف قنای عرفی این نیست که بر اساس علم موسیقی در قالب یکی از دستگاه‌های معروف باشد. خب اگر واقعا این باید توضیح میدیم، ادعامون هم اینه که چون مفهوم مبین عرفیه، عرف برای فهم قن آواز دنبال دستگاه موسیقی نیست. خب حالا موسیقی نسبتش با معنای عام چیه؟ باید اونو درست کنیم، بعد باید نسبت عام خاصمون درست در بیاریم. حالا اینو با همین فضایی که من عرض میکنم ملاحظه داشته باشید، چون این قیودی رو که آقا داره نفی میکنه از مفهوم خاص قنا، نسبتشون با مفهوم عام قنا باید در بیاد، بعد نسبت عام خاص درست در بیاد و الا این هندسه به هم میریزه. کما اینکه این قیود نسبتشون با مبنای شیخ باید روشن شه، که الان مثلا من قید اول و نسبتشون با مبنای شیخ توضیح دادم براتون. سه قید رو آقا میخواد بحث کنه، یکی صوت حسن، یکی موسیقی، یکی طرب و اطراب به اصطلاح. اینو با یه دقتی ملاحظه بکنید عبارت هست آقا را با اون توضیحاتی که خدمتون دادم، تا هم خود اینو توضیح بدیم هم بتونیم اونجا جواب طبیعی و فردمون رو بدیم، چون بالاخره قرار معنای خاص از افراد معنای عام باشه. حالا به نظر من دیگه این مقدار رو اکتفا بکنیم امروز، چون افتتاح یه برنامه دیگه هم هست و ما از خلاصه دوستانمون که بودن تشکر میکنیم. مجلس امام باقر رو بالاخره انجام شد، دوستانی که تشریف آوردن برای برنامه دوم عذرخواهی میکنیم. ما یه برنامه مشترکی رو برای امام باقر اول جلسه پیاده کردیم و ان شاءالله بحث بعدی رو هم یه نیم ساعتی انجام بدیم که افتتاحیه کار آقایونه، تا ایشالله فردا ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.